بسم الله الرحمن الرحیم. دنبال بحث درس 11 نکته ای را عرض کنیم، بعد وارد درس 12 بشیم. اون بیانی رو که از جناب ملا عبدالصمد همدانی علیه الرحمه نقل کردیم که فرمودن مرجع باید عین مصدر باشد، به الا آمدن فایده‌ای نخواهد داشت. چون بحث تکامل موجودات هم در این مقام مطرح است، این نکته ظریف است که تکامل در نظام هستی در صورتی راه دارد که معاد عین مبدع باشه و آخر عین اول باشه و ظاهر عین باطن باشه، و الا اگر بخواهد آخر موجودات غیر از اول باشه و معاد موجودات غیر از مبدع باشه، لازمش این است که در نظام هستی تکامل نداشته باشیم. برای اینکه با ادله اثبات توحید و ادله وحدانیت مبدع و ادله‌ای که اثبات می‌کند مبدع دارای همه کمالات هست، معلوم می‌شود که موجودات اگر بخواهند از مبدع به سوی غیر مبدع بروند و مبدع هم که موجود کامل و مطلق است، پس باید از مبدعی که کامل مطلق است به سوی غیر کامل بروند، در حالی که رفتن موجود از کمال به طرف نقص که حرکت نیست و تکامل نیست. و اگر بخواهد معاد عین مبدع نباشد، پس قطعا معاد باید یک موجودی غیر از مبدع باشه، و اگر موجود هم نبود باید معدوم باشه، و قطعا تکامل به سوی عدم یا تکامل به سوی یک موجود ناقص دیگر مفهوم نخواهد داشت. و معلوم می شود که اگر تکامل هست، نفس تکامل نشون می دهد که معاد عین مبدأ، محل رجوع کل موجودات که مرجعشون هست عین همون موجودی است که از او صادر شده اند. ولذا خدای تبارک و تعالی خودش رو در قرآن به صفات متقابل می ستاید، می گوید ما در عین حالی که اول شما هستیم که به عنوان مبدع هستیم، آخر شما هم هستیم که به عنوان معادیم. ولذا آیه مبارکه سوره الحدید که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است، این آیه هم بیانگر همین است که معاد و مرجع عین مبدع است، و چون مبدع و مرجع یه حقیقتاً تکامل در عالم راه پیدا می‌کند، ولذا قوس صعود که بر اساس تکامل است، صعود موجودات است به موجود مطلق و کمال مطلق. این بحث درس 11 اون مطلبی رو که در فلسفه مطرح است اون رو هم تأمین می‌کند. و اون مطلب این است که در فلسفه می‌گویند تمام موجودات نظام هستی در نشأه طبیعت اینها همه به سوی کمال مطلق در حرکتند. اون مقصد نهاییشون کمال مطلقه، ولو اینکه الان در مراتب مادون مقصدشون مرتبه بالاتره. روی این اساس وارد درس 12 میشیم که بحث درس 12 همین مطلب ادامه درس 11. در درس 12 این بحث مطرح میشه که چون موجودات متحرکن به سوی کمال میروند، معلومن که محتاجن، اصلا احتیاج است که انسان رو به دنبال کمال راه میاندازد، و چون تمام موجودات در نشأه طبیعت نسبت به مراتب مافوق نقص دارن و محتاجن، ولذا قطعا بر اساس احتیاجشون به طرف کمال دارن میروند. منتها کمال نهایی موجودات حق سبحانه و تعالی است که ازش تعبیر می‌فرمایند به غایت الغایات. اگر در قوس نزول بخواییم از حق تعبیر بکنیم، میفرمایند مبدأ المبادی. در درس‌های قبل هم عرض سندیم که عالم مثال مبدأ عالم ماده است، عالم مثال در قوس نزول، و عالم عقل مبدأ عالم مثاله، و اسماء الله مبدأ عالم عقله. یعنی اونی که اسماء الله را ظهور میدهد حق است، و اون که عالم عقل را تجلی میدهد اسماء الله است، و اون که عالم مثال را متجلی میکند عالم عقل است، و عالم مادم از عالم مثال تجلی پیدا میکند. ولذا بر اساس مراتب در قوس نزول، هر مرتبه بالاتری مبدأ مرتبه مادون است که حق سبحانه و تعالی می شود مبدأ المبادی. یعنی موجودی که در نشأه طبیعت هست یک مبدأ مثالی دارد و یک مبدأ عقلی دارد و یک مبدأ اسماء اللهی دارد و یک مبدأ خود ذات حق تعالی، که ذات حق تعالی در بین تمام این مبدأها که ازش تعبیر کردیم به مبادی، ایشون مبدأ تمام این مبادی است. چه این که در قوس صعود تمام موجودات به سوی کمال دارن میروند، اما هر مرتبه مافوقی کمال مرتبه مادون است. چه این که در قوس نزول میفرمودید هر مرتبه مافوقی مبدأ مرتبه مادونه، اما در قوس صعود هر مرتبه مافوقی غایت و کمال مرتبه مادونه، و در قوس صعود اون کمال نهایی که غایت نهایی هست بازم حق سبحانه و تعالی است. که ازش تعبیر به غایت الغایات می فرمایید. این غایت الغایات همون مبدأ المبادیه که هو الاول مبدأ المبادی می شود هو الاخر غایت الغایات. ببخشید خیلی منتها وقتی بحث فلسفی که به میون میاد، فیلسوف در کثرت بینیش عوالم را از هم جدا می‌پندارد و هر عالم مافوقی رو در قوس صعود مبدأ عالم مادون می‌داند، خلق الانسان ضعیف. ولی آیه مبارکه لطافتش از این حرفا ظریف‌تر. آیه مبارکه نمیخواد بفرماد خداوند یک اولی هست که این از این اول تمام موجودات صادر میشوند و جدای از اون اولن، بلکه آیه میخواد بفرما شما هر موجودی رو بخواید به دقت نگاه بکنید، اگر بخواید در متن ذاتی موجود اول قائل بشوید خدا اول است، اگر بخواید آخر قائل بشوید خدا آخر است، اگر بخواید ظاهر ببینید خدا ظاهر است، اگر میخواید باطن ببینیدم خدا باطنه، و پس برای خود این شی هیچی باقی نمیمونه. اونی که دید توحیدی پیدا میکند به هر چه که میبیند حق میبیند، به دریا بنگرم دریات بینم، این به این معنا هست، به معنای لطیفش، که دیگه هیچ چی غیر حق باقی نمیماند تا بگوییم که این از حق نازل شده است. بلکه آیه مبارکی میخواد بگه که این شی اول و آخر و ظاهر و باطنش مطلقا همون حقه و غیر از حق چیزی نیست اصلا. ولذا بحث خلق در نزد قرآن به نظر دقیق و در نزد عرفان الهیه یه بحثی است که به یک تعبیری یه بحث بازیچه‌ای است، خیلی به دقت حقی آدم نگاه بکند. حقی خلقی باقی نمیماند که. برای اینکه چجور خلقی باقی بمونه که اولش خدا، آخرش هم خدا، ظاهرش هم خدا، باطنش هم خدا. دیگه اگه چیزی اول و آخر و ظاهر و باطنش همش چیز دیگر شد، دیگه بس از اون چیز چه چیزی باقی میماند؟ از اون شی چیزی باقی نمیماند که. این است که خود به خود مرجع عین مبدأ، خود به خود آخر عین اوله. نه اینکه بگیم حالا اینجا نشأه طبیعت است، این نشأه طبیعت در قوس نزول قبل از او یه عالم مثال جدا و قبل از او یه عالم عقل جدا و قبل از او یه خدای جدا که مبدأ این چند تا مبادیه. بعد در قوس صعود هم انسان بگوید که این نشأه طبیعت است و در مافوق او عالم مثال منفصل قوس صعوده و در مافوق هم عالم عقل است و اینا از همدیگر جدا هستن تا یک کسی به دنبال عوالم بگردد. مثلا اینطور که نیست که، اینه که گشتن ندارد اصلا، هیچ از این کوه به اون کوه، از این برزن به اون برزن، از این ده به اون ده نمیخواد و هر چه که هست حق است که یک پارچه متجلیه. و انسان در متن حق غرق شده است و بیخبر است و خبر فکر میکند که از حق جداست. چیزی که اول و آخر و ظاهر و باطن او یک پارچه حق است، خیال میکند، میپندارد که جدای از حق است. ولذا در الهی نام فرمودم که الهی همه کوکو میکنند و حسن هوهو. و قرآن هم ما رو بالاخره به همون مقام هو در مقام نهایت منتقل میکند. هو الله الذی لا اله الا هو. سوره مبارکه اخلاص هم قول هو الله احد. یعنی یک پارچه نظام هستی، یک پارچه میشود هو، که دیگه جا برای غیر هو باقی نمیمونه به دقت دقیق عقلی و معرفتی. وقت چون موجودات در قوس صعود ناقصن و از نقص به سوی کمال میروند، معلوم است که محتاجن و این احتیاج است که اونها رو به طرف کمال میکشانن. و اگر احتیاج نبود که کمالی نبود. نه آجا نیاز نیست، آجا نه خیلی نمیتونم، نیاز نیست، زحمت نمیتونم. این است که در درس دوازدهم مطلب رو به این صورت پیش آوردن که هر متحرکی در حرکت دارد قطعا به سوی کمالی می رود. چون اصلا کلمه حرکت رو فرمودید تو متن حرکت کمالیابی و کمال خواهی نهفته شده که حرکت فرع بر احتیاجه. و اگر شیئی متحرک است، معلوم است که متن او محتاج است. منتها توجه داشته باشیم الان هم در متن هر شیئی که متحرک است کمال خواهی رو میبینید، هم در متن هر شیئ متحرک احتیاج رو میبینید. منتها اون کمال خواهیش متن ذاتشه، احتیاجش متن ذاتشه. کمالی رو که به دست آورده است از خودش نیست. این اون بحثی رو که الان به عرض رسوندیم اونو تأمین میکنه. تمام موجودات در قوس صعود در حال حرکت هم. یعنی چون محتاجن و ناقصن، دارن از احتیاجشون و نقصشون به طرف کمال میرن. هر موجودی رو بخواهید نگاه بکنید به عنوان این که خلق است، میبینید متن ذات او فقط و فقط احتیاجه. یعنی ذاتش عین و ربط به کماله. اون محدوده ذاتی هر شیئی رو به عنوان خلق بخواهید نگاه بکنید، همون کمال خواهیش خلقشه، همون به طرف کمال رفتنش خلق بودنشه. و از این که احتیاج در متن ذات اوست خلق است. حالا اگر در مسیر حرکت رفت و کمالات رو به دست آورد، با آیا کمالی رو که به دست آورد این کمال ذاتیش میشه؟ اگر کمال به دست آمده ذاتی شی بشود، لازمش اینه که این شی در متن ذاتش بشود غنی، در حالی که قرآن میفرماید والله هو الغنی، چون اسم شریف الغنی حق دیگه جا برای غنی دوم نمیگذاره. اگر او غنی هست دیگه غنی محدود که نیست که، آخه غنی غیر متناهیه. اگر یک غنی است غنی نامحدوده، و غنی نامحدود جا برای دیگران هم میگذارد که دیگران هم در عرض خدا بشوند غنی، یا حتی در طول خدا هم بشوند غنی، که یک کسی بگد آقا خداوند غنی است در یک مرتبه بالاتر، این موجودات هم غنی هستن در یک مرتبه پایین‌تر، حتی اینش هم میشه. اگر ما بخوایم مراتب درست بکنیم، خدا رو غنی بالا بگیریم و موجودات رو غنی مادون، پس به همون مقداری که در مرتبه ذات موجودات غنی شدن و غنی به ذات شدن، پس به اون مقدار از سعه وجودیشون حق در این مقدار دیگه غنی نیست، حق میشود یک غنی مرتبه بالاتر، اینها میشوند غنی مرتبه پایینتر. اون وقت پس الله الصمد چی میشه؟ خدای صمدی که همه جا رو پر کرده است، به هیچ جای خالی نگذاشته، پس به مقدار سعه وجودی هر موجودی که به کمال رسیده و این کمال متن ذاتی این موجود شد و این موجود بر اساس این کمال به دست آورده شد غنی به ذات، پس به همین مقدار دیگه خدا غنی نیست. خداوند این مقدار از غنی بودن ذاتی اینها رو پر نکرده، با حال این که آیه این اجازه رو به ما نمیده. این آیه میفرماد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و معلوم میشود که موجودات، حالا درست عنایت بفرمایید، از اون جهتی که محتاجن، اون احتیاجشون نداریشونه، نقصشونه، فقرشونه، بیچارگیشونه، و حیث این که ندارن حرکت میکنن تا دارا بشون، حرکت که کردن دارا که شدن، به کمال که رسیدن. سوال: آیا کمال به دست آمده این موجود متن ذات این موجود میشه؟ که دیگه ذات فقیر محتاج محض این موجود بشود غنی، یا این که نخیر، با این که این اشیا حرکت کردن کمال رو به دست آوردن، کمال شد متن، آمد در ذات اینها، ذات اینها شد کمال، اما باز هم شما بخواید ذات این شی را به اون لحاظی که خلق است ببینید، باز همون فقیریه. اما اگر ذات این شی را به لحاظ این که کمالی به دست آورد و الان دارای کمالات وجودیه، بخواید به لحاظ کمالش بخواید ببینید، حقه. همین مطلب دوم میشه. هرگز موجود متحرک محتاج با رفتن به سوی کمال، کمال به دست آمده در متن ذات او عین ذات فقر او نمیشه، برای اینکه ذات این شیء ممکن همون مقام احتیاجشه، و اگر کمالی رو هم به دست آورد این کمال ذاتیش میشه، اما ذاتی حقیش میشه نه ذاتی خلقی. اگر بخواید همین شی رو به لحاظ این که خلق است نگاش بکنید، میبینید باز همون متن ذاتش همون فقیریه، همون بیچارگیه، هیچی جز فقر نیست، و فقرم که نداریه، و نداری هم که امر عدمیه، آخه یه چیزیست که نیست. پس متن ذات هر شیعی را به لحاظ این که محدود است، به لحاظ این که خلق است در نظر بگیرید، جز یک امر عدمی چیز دیگری نیست، و هرچه کمالی رو که بر اساس احتیاجش به دست آورده، هر چه کمالی رو که به دست آورده رو نگاه بکنید، به لحاظ این که کمال است میشه ذات حقیش. و به هر مقداری که کمال به دست آورد شد ذات حقی، همون مقداری که حق شده است همون مقدار رب به این شیء است، که من عرف نفسه فقط عرف رب همین نفس را. یعنی هر چیزی رو بخواید بشناسید به هر مقداری که کمال وجودی دارد از اون جهتی که خلق بودنش از نگاش بفرمایی، همون نداریه، همون فقره، همون بیچارگیه که چیزی نداره، همون نقصه. و هر مقداری رو که کمال به دست آورده میخوایی به کمالش نگاه بکنی، اون کمالش حقه و رب به این شی همین مقدار کمالی است که در متن ذات این شی آمده شده دارایی این شی. ولذا هر شیعی به مقدار کمالی رو که به دست آورد که اون مقدار از کمال دارایی اوست، به همون مقدار خدا خدا میکنه، بیش از اون مقدار نمیکنه، مگر اینکه باز به راه بیفته به عجز و به فقرش بیشتر پی ببره، هرچه کمال که به دست آورد تشنه تر بشه، با به دست آوردن کمالات مراتب مادون فقر او، بیچارگی او بیشتر بشه، بیشتر بفهمه که فقیره، دنبال گدایی بیشتر بره تا کمالات بیشتری رو به دست بیاره. اگر فهمید که نخیر، با اینکه این مقدار کمال به دست آوردم میفهمم که بیچاره ترم، میفهمم که فقیرترم و میبینم هرچه را که کمال است مال من نیست، اونی که مال منه گرفتاری منه، بیچارگی منه، و حالا که کمال بیشتری به دست آوردم معلوم است که بیچاره تر شدم، و چون بیچاره تر شده بیشتر خدا خدا میکنه و بیشتر به طرف کمال میره. این عجزش، اون احساس ضعفش، اون نقص ذاتیش او را همچنان به طرف کمالات بالاتر میبره. حالا رفت کمالات بالاتر رو هم پیدا کرده، هرچه که کمال پیدا میکنه حق بیشتر خودش رو در او ظهور میدهد. ایشون از این جنبه که حق بیشتر ظهور می کند بیشتر می فهمد که ناقصتره، ولذا هرچه که نقصشه او رو به طرف کمالات بالاتر متحرک می کنه، ولذا شیء متحرک ممکن هرگز ایست نمی کنه. توجه داشته باشید به اون دقت بحث، هرگز ممکنات از حرکت ایستا نمی شود، برای اینکه اگر شیء ممکنی بخواهد از حرکت باز بایستد، لازمه ایستادن از حرکت این است که به کمال مطلق برسه. خب اگر به کمال مطلق هم برسد بازم از حرکت وای میستد؟ بازم از حرکت وای نمیسته، برای اینکه کمال مطلق رو هم که به دست آورد، کمال مطلق ذات خلق او نمیشه، برای اینکه ذاتی خلقی او همون نقصشه. معلوم است وقتی به کمال مطلق رسیده، از اون جهتی که کمال مطلق رو میخواد ببیند که به دست آورده که مال ایشون نیست، ایشون که حقه، برای اینکه کمال مطلق حق مطلقه، و از اون جهتی که خودش نداشت و الان این کمال مطلق رو به دست آورد، باز به خودش که نگاه میکند باز میبینه نداری مطلق شده. ولذا هر کسی که به کمال مطلق رسیده میشه فقیر مطلق، تازه ابتدای راهه، تازه ابتدای سر زدنه، سر و کله زدنه، ابتدای دعاست، ابتدای زجست، ابتدای ناله. ولذا هرچه جلوتر میروند سوزشون بیشتر میشه، هرچه انسان قویتر میشود آهش بالاتر میره، هرچه انسان در جهت یافتن کمالات به جلوتر میرود عجز و نالش بیشتر میشه، عبودیتش بهتر می شود. ولذا عبودیت مطلقه را هیچ کس نداره جز پیغمبر اکرم، و قرآن و بله نماز هم به ما به خوبی آموخت و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده، بله اونی که عبد کمال مطلقه پیغمبره، اونی که عبد حق مطلقه است پیغمبره، برای اینکه پیغمبر به کمال مطلق رسیده. کمال مطلق که ذاتی خلق نمیشه، چون ذاتی خلق فقره، احتیاجه. وقتی به کمال مطلق رسیده
فقر مطلقش چون ذاتیشه بیشتر ظهور میکنه. هرچه حق بیشتر میتابد فقر عبد بیشتر ظهور میکنه. هرچه کمالات الهی بیشتر بر جان تراوش میکند فقر عبد بیشتر خودش رو برای عبد ظهور میدهد، ولذا عبد آماده تر میشود برای رسیدن به کمالات بالاتر. و حق هم که هرگز انتهایی نداره. وقتی حق انتها ندارد قطعا عبودیت عبد هم انتهایی ندارد، برای اینکه اگر از اون ور حق مطلق غیر متناهی شد قطعا از این طرف عبد مطلق غیر متناهی میشه. ولذا اگر خدای تبارک و تعالی الله وحدهوی لا شریک له غیر متناهی صمد است، پیغمبرم عبد وحدهوی لا شریک له صمد غیر متناهیه، منتها در عبودیت غیر متناهیه، در فقر غیر متناهیه، در نداری غیر متناهیه، از اون ور خداوند در دارایی متناهیه. حالا از اون طرف بیان جلو بگیم آقا خلق رو هم که فرمودید نداری، آخه نداری امر عدمیه، امر عدمی که هیچ در نظام هستی جایگاهی نداره، هر چه که هست که وجوده. در درس اول فرمودید که وجود است که مشهود ماست، در مقابل وجود عدمه، و عدم هم که چیزی نیست تا این که بخوایم برای او جایگاهی درست کنیم. پس برای عبد در نظام هستی چه جایگاهی باقی میمونه؟ در دائره هستی، در مدار بودن، در مدار شدن، در مدار داشتن، در این محوطه، در این محدوده که محدوده غیر متناهی است، برای خلق، برای ممکن، برای عبد چه جایگاهی باقی میمونه؟ هیچی. اگر هیچی جایگاه باقی نمونه پس بفرما هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، ولی چیزی باقی نمون که. اما چون عبد میابد و میفهمد و میرسد که ندارد، بازم گریهش بلنده و سلاح و هلبکا که دیگه تنها سلاحش، تنها ولی اسلحش همین است که ناله بزنه، عجز کنه، بله به دنبال گدایی بره، به دنبال خدا خدا بره. ولذا در یکی از غزلهای دیوانشون آوردن که خدا گدا گدا کند، گدا خدا خدا کند. کمال مطلق به دنبال فقیر میگردد تا ذات فقیر را از کمال پر کنه، و فقیر هم به دنبال کمال مطلق میگردد تا کمال مطلق را بگیرد. اما حالا که گرفته است بیشتر به عجزش چون پی میبرد بیشتر خدا خدا میکنن. اینه که ائمه گریهشون از همه بیشتره. هیچ کس در نظام هستی به اندازه ائمه نمیتونه بگه من آه دارم، ناله دارم، و احدی از انبیا و ائمه و اولیاء الله نمیتوانند در نظام هستی ادعا کنن که از پیغمبر فقیرترن. ولذا فقیرترینه موجود در نظام هستی پیغمبر اکرمه، منتو فقیری است که جز نداری نبود مایه دارایی من، طمع بخششم از درگاه سلطان من است. منتو فقیر مطلقی است که دارایی او غنی مطلقه. اگر دارایی ذاتی پیغمبر اکرم را از اون جهتی که خلق است بخواهید فقر مطلقه، اما از این که فقیر مطلق بود به طرف کمال مطلق رفت، کمال مطلق رو به دست آورده، دارایی پیغمبر رو از اون جهتی که حق است بخواهید حق صمدی وجوده، ولذا اون میشود عبدالله. و به تعبیر شریف هست آقا در هزار یک نکته، عبدالله اندالله، عبدالله اندالله. ولذا پیغمبر شهید مطلقه پیش ماست، اونی که دوره نه. ولذا کمال مطلق، ولی عبد مطلق پیغمبر اکرمه، مراقب کامل پیغمبر اکرمه، اندیت مطلقه را جناب رسول الله دارد، حضور تام را پیغمبر اکرم دارد. تمام انبیا مهمان سفره حضور تام پیغمبرند. همه انبیا و ائمه همه مهمان مقام اندیت پیغمبرند. ولذا قرآن او سفره همه است، تورات روی قرآن ایشون نشسته، انجیل و تمام کتابهای آسمانی روی این سفره نشستن، مقام اندیت تامه است. فرض ندارد، فرض ندارد اندیتی در عرض اندیت پیغمبر اکرم، فرض ندارد. و اگر امیرالمؤمنین مقام اندیتش هم تامه است، مقام اندیت امیرالمؤمنین عین مقام اندیت پیغمبر اکرمه که انا و علیون من شجره واحده، که این که انا و حسنان هم من شجره واحده، باز هم انا و حسینان، انا و فاطمه، انا و علی ابن الحسین، همه من شجره واحده. اون وقت تمام این شجره طیبه یک پارچه می شود مقام اندیت. همون طوری که این شجره طیبه اصلها ثابت فرعها فی السماست، اون مقام اندیتشون هم، اون مقام حضور تامهشون هم اصلها ثابت فرعها فی السما. و هر کسی هم که فقر دارد به دنبال فقیری پیغمبره، و هرچه هم که کمالی میخواهد به دنبال کمال مطلق پیغمبر است که ایشون به دست آورده است. ولذا کل عالم یک پارچه مهمان پیغمبره، هم در فقیری هم در دارایی. اگر حق رو میخواهن باید از پیغمبر بگیرن، اگر گدایی میخوان بکنن باید بر از پیغمبر یاد بگیرن. ولکه عند الله مقام بله محمود، این میشه مقام محمود پیغمبر. هر چی میخوان باید بر از پیغمبر بگیرن، صلوات الله علیه، همه باید از ایشون بگیرن، همه با ایشون کار دارن. ایشونه که فقیر مطلقه از اون جهتی که خلقه، ایشون است که غنی مطلقه از اون جهتی که حقه. ولذا پیغمبر هم ربوبیت تامه داره هم عبودیت تامه داره. در تعلیقات بر اسفار هست آقا بردن که ربوبیت تامه مال انسان کامله، چه این که عبودیت تامه مال انسان کامله. و انسان کامل هم در نظام هستی فقط و فقط حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلمه. تمام انبیا همه مصداق این حقیقتن، مصداق این حقیقتن. خود اون حضرت در نشأه طبیعت جزو مصادیق اون حقیقت پیغمبره، حقیقت خودشه. ولذا خود همین بزرگوار هم در نشأه طبیعت خودش هم مثل من و شما نماز میخونه. ایشون هم میفرماید و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله، یعنی خودش در مرتبه طبیعت اقرار به عبودیت مطلقه خودش در ماورای طبیعت میکنه. ولذا حق خودش هم هست. بعضی ها سوال میکنن که خب ما نماز میخونیم میگیم اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله، اون وقت پیغمبر خودش پس در نماز چی رو میگفت؟ همینو میفرمون. خودش هم در نشأه طبیعت مهمان خودش است در متن عالم و در باطن عالم. ولذا خودش هم به خودش شهادت میده، منتها خودش در نشأه طبیعت مرتبه نازلشه که مرتبه نازله خودش در عالم ماده به حقیقت مطلقه خودش در ماورای طبیعت شهادت میداد. اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله. منتها اگر اسم شریف محمد صلوات الله است، به لحاظ این که در این نشأه هستیم اسم شریف محمده، در عالم قوس نزول اسم شریف احمده، در قوس صعود اسم شریف محموده، که احمدش مال نزول، محمدش در نشأه طبیعت اینجا، و محمودش در مقام قوس صعوده. و خودش به لحاظ احمد بودنش حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، و در نشأه طبیعتش محمده، و این نشأه طبیعت محمدیش به اون نشأه احمدیش شهادت میده. اینطور میشه و کمال مطلق و ربوبیت مطلق میشه مال ایشون. اینه که الان تمام محتاجان عالم به طرف پیغمبر در حرکته، و فرض ندارد که پیغمبر دیگری بالاتر، عمیق‌تر، قوی‌تر، عالم‌تر، بله سعه وجودیش از پیغمبر بیشتر، فرض ندارد. چون فرض ندارد دیگه به یک تعبیر ولایت هم منقطع شده. به یک تعبیر، برای اینکه دیگه ما ولی خدایی، انسان کاملی، قوی تر از پیغمبر در مقام ولایت نداریم. چون ولایتش ولایت مطلقه است، ولایت بی انتهاست، ولذا بعد از پیغمبر اکرم فرض شریعت دیگر معنا نداره است. فرض دین دیگر، فرض کتاب دیگر مفهوم نداره. آخه کتابی بیاد که چی آخه؟ بالاتر از این که نمیشه، آخه فرض نداره. ولذا هست آقا بارها فرمودن که قرآن پیغمبر اکرم سمده، رسالت پیغمبر اکرم هم سمد است، عبودیت پیغمبر اکرم هم سمده، ولایت پیغمبر اکرم هم ولایت سمدیه است، تمام شؤون پیغمبر اکرم سمده. روی این اساس جناب محی الدین ابن عربی فصل 28 فصوص الحکم را تعبیر فرمود که فصل حکمت فردیه فی کلمت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. دیگه این آقا فرد تکه در نظام هستی، فرد است. همونطور که خداوند فرده، پیغمبر اکرم هم فرده، دیگه یکه و تنهاست. همونطور که خدای تبارک و تعالی رو میفرمایید الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پیغمبر اکرم هم ولی صمد است که دیگه لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قرآن کریم هم صمد است، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قرآن هم احد، هم صمد، لم یکن له، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ولذا سوره توحید به یک معنا سوره ولایته، به یک معنا سوره رسالته، به یک معنا سوره نبوته، منتها به ولایت و نبوت و رسالت و خلافت پیغمبر اکرمه. ولذا به ایشون فرمود تو بگو قل هو الله احد. اونی که پیغمبر میفرماید قل هو الله احد رو من و شما نمیگیم. ظرافت در کلمه قل در سوره اخلاص این است که فقط تو بفرما قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. برای اینکه دیگران به این مقام نرسیدن که ما رو بگوین هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ولذا این سوره رو اگر ما میخونیم به لحاظ اینکه پیغمبر در متن این سوره خواننده است ما میخونیم، چون همه روی سفره پیغمبر نشستیم دیگه. خدا هم به ایشون فرمود شما این سوره رو بخونید که قول شما بگو، تو بگو هو الله احد، الله، الله الصمد. خب چرا من بگم دیگران نگن؟ نه خیر، تو بفرما. برای اینکه تو رسیده ای به جای اینکه به کمال مطلق رسیدی، تو میابی الله الصمد، تو میفهمی الله احد، تو میفهمی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چون تو به کمال مطلق رسیدی، حق توست ما رو به این لفظ صدا بزنی. غیر از تو هر کسی میگوید از باب این که تو میگویید اونها میگوید. این قول لطافتش اینه، تو بگو، تو بگو، تو بگو، ما با تو هستیم، ما تمام سر و کارمون با توه. ولذا خداوند با عالم و عوالم کاری داره، کاری نداره، که تمام سر و کارش با پیغمبر و آل پیغمبر. تمام سعی وجودی حق سبحانه و تعالی سر و کارشون اسماء الله، صفات اولیای الهی، همش با پیغمبر اکرمن. تو اینطوری بفرما، جناب عالی بفرما. خب ایشون چه خصیصه ای دارن که باید ایشون بگوین الله هو الله الصمد احد؟ قل هو الله احد، الله الصمد. چرا؟ برای اینکه ایشون فقیری است که صمده، ایشون فقیری است که احده، ایشون فقیری است که نه این فقیر زاده شده. برای اینکه این فقیر اگه بخواد از یه فقیر دیگری زاده بشه، پس یک کسی باید از پیغمبر فقیرتر باشه، که نیست. و نه کسی هم از ایشون مثل ایشون زاده میشود ولم یولد. دیگه از این فقیر بالاتر دیگه نداریم. همون طوری که خدا از خدا بالاتر نداریم، که دیگه خدا نه از کسی دیگر می آید و نه کسی هم از خدا زاده می شود برای اینکه اگه از خدا یه خدای دیگری بیاید این که شرکه، که خدا هم از یه خدای دیگری بیاید اینم باز که شرکه، پس معلوم میشه خدا محدود شده. همونطور که الله الله لم یلد ولم یولد است، صمد است، پر است، دیگه جا خالی ندارد، دومی ندارد، فرض ندارد، معنا ندارد، پیغمبرم در مقام فقر مطلقش نه از کسی میآید، برای اینکه اگه از کسی بیاد باید او فقیرتر از ایشون باشه، نه کسی دیگه فقیرتر از پیغمبر میآید، برای اینکه بازم ایشون دیگه باز اون فقیری مطلقش کم میشه، نمیشه. ولذا ایشون چون فقیر مطلقه، شما به جایی رسیده ای که در فقیر بودنت صمدی، در فقیر بودنت احدی، لم یلد ولم یولدی ولم یکن له کفوا احدی، تو یکتای همه ای، تو فقیری که تمام فقیری ها تو همین متن فقیری توه. ولذا تو حق داری بفرمایی قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. با چی در ارتباطی ما؟ نماز چیه؟ نماز چیه آخه؟ چه عبادتیه؟ اینه در 1001 نکته فرمود که نماز عبادت جمعی احدیه، دیگه نماز بله بالاترین عبادت الهیه است. منتها نماز باید نماز باشه، بفهمه آدم، بیابه، بچشه، بخوره، بشود، نماز بشه، نماز بشود، که وقتی دارد میگوید قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه یعنی چی؟ نماز دارد برمیخیزد یعنی چی؟ بلذا گفتم وقتی میگن قد قامت الصلاه جنابالی برخیز، صلات یعنی جنابالی مسلی، یعنی قد قامت المسلی بر اساس اتحاد عاقل معقول. همون جور که علم عین عالمه، نماز عین مسلیه. در حقیقت قد قامت الصلاه یعنی آقای نماز برخیز، آقای مسلی تو برخیز. ولذا میگن قد قامت الصلاه، نماز برخیزد چیه؟ نماز که چیه؟ چی برخیزه؟ اگر نماز همین عبارت نوشته شده تو کتاب و لایه نوشته باشه، این که برخواستن نداره که جناب عالی برخیز، تو برخیز که نماز بشوی، تو برخیز که نمازی، تویی که نمازی برخیز. قد قامت الصلاه، نماز، 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 تا انسان چی بشه؟ تا چجور در محضر نماز باشه؟ و چطور با نماز انس بگیرد؟ بعد نماز انسان بشه جماعت. حالا درسته یک معنای جماعت همینه که با عموم بخونه، اما یک کسی بشود که همه. ولذا نماز جماعت مطلقه نظام هستی همون نماز پیغمبره. بله، نمازی است که کل نمازها در این نماز جمع شده، تمام نمازخونها در این نمازن، تمام نمازهای نمازخونها هم در این نماز جمع شده. اصلا خود پیغمبر اکرم نماز ایشون، نه اینکه کسی پشت سرش وایسته اینا جماعت، نه، خود متن نماز پیغمبر اکرم نماز جماعت نظام هستیه. اینطوری میشه. حالا حرف میاره دیگه، خستم شد. الحمدلله.